الرحيم الحمد لله رب العالمين در 110 قسمت از مجالس تفسیر رسیدیم به آیه 35 سوره آل عمران، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. این آیه آغاز زندگی نامه مریم علیه السلام می باشد و اتفاقاتی که برای این بزرگوار رخ داد. آغاز این زندگی نامه به این شکل است که پروردگار حکایت می کند از همسر عمران، امرأة عمران که بشه مادر مریم، یعنی اینکه عمران پدر مریم علیه السلام بوده و عمران یکی از برگزیدگان بوده، آنچنان که در آیه در دعای قبل فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که آل عمران که منظور اهل بیت ایشان باشد را الله متعال جز برگزیدگان قرار داده. معروف است که وقتی زن عمران یا همسر عمران باردار بود، شوهرش عمران فوت میکنه و در حالی که این بانو حامله بود خطاب به پروردگارش گفت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بارالها من آنچه در شکم خود حمل می کنم و دارم او را برای تو نذر کرده ام. نذر به این معنی که خادم بیت المقدس مسجد الاقصا باشد، چون این اتفاقات در فلسطین رخ داده. اینها عمران و زکریا و یحیی اینها در شام بودند، در فلسطین بودند، در مسجد الاقصا. و مسجد الاقصا یکی از مساجد مهم است که توسط پیامبران بنی اسرائیل بنا شده. گفته شده سلیمان، گفته شده یعقوب، با اختلاف نظری که وجود داره. و در حدیث آمده که یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان پرسید که اولین مسجدی که بنا شده کدام مسجد بوده، فرمودند که مسجد الکعبه. در این زمینه آیه هم داریم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه، اولین خانه‌ای که برای عبادت بنا شده آن خانه است که در مکه وجود دارد، بعد از آن مسجد الاقصا بنا شده و بعد از آن مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. این سه مسجد که از بین تمام مساجد دنیا جایز است انسان برای زیارت آنها بار سفر ببندد. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بار سفر بسته نمی شود مگر برای سه مسجد، برای دیدن و زیارت سه مسجد فقط بار سفر بسته می شود، مسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجدی هذا و مسجد النبی. این سه مسجد انسان برای زیارت آنها بار سفر می‌بندد. به هر حال از آن لحاظ که مسجد الاقصى جایگاه ویژه‌ای داشت، همسر عمران در غیاب عمران، چون عمران فوت کرده بود، این نذر رو انجام داد که من این فرزندی که به دنیا می آورم او را وقف مسجد الاقصا بکنه، برای خدمتگذاری مسجد الاقصا باشه، دیگه از این مسجد خارج نشه. محررا یعنی آزاد از هر گونه کار دیگری. کلمه محرر یعنی آزاد، یعنی او را آزاد میکنم از هر مشغله دیگری، فقط مشغول خدمتگذاری مسجد الاقصا باشه، تنها شغل این فرزند این باشه، کار دیگری نداشته باشه. این میشه یعنی محررا، آزاد از هر قید و بند دیگری. فتقبل منی، پس بار الله این نظر مرا بپذیر. انك انت السميع العليم. و معمولا دعاها با این دو اسم از اسمهای الله متعال ختم می شود. بار الله تو سمیع هستی، یعنی میشنوی دعایی که من دارم میگم، و علیم هستی به نیت من و به همه چیز، من جمله نیت من و چیزی که من دارم میگم و کاری که میخوام بکنم. و همین دعا رو ابراهیم، پیامبر ابراهیم و پیامبر اسماعیل وقت کعبه را بنا میکردن هم گفتن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. معمولا دعاها به این دو اسم ختم میشن، السميع العليم. و میتونی در آغازم بگی یا سمیع و یا علیم، سپس دعا کنی. این آغاز ماجرای مریم علیه السلام بود. دوران حاملگیش، پدرش فوت کرده بود و مادرش او را نذر کرده بود در حالی که حامله بود، هنوز به دنیا نیومده، و مادر نمیفهمه که این فرزند چه هست، دختر است یا پسر. گمانش بر این بود که پسر باشه، چون مسجد الاقصا جز پسران کسی دیگری را به آنجا برای خدمتگزاری راه نمی دادن. اگر دختر می شد دیگه نمی تونست وارد مسجد الاقصا بشه. فلما وضعتها، وقتی که همسر عمران وضع حمل کرد و این نوزاد را به دنیا آورد، قالت رب اني وضعتها انثى، گفت بار الله من نوزاد خودم رو نذر کرده بودم ولی الان این نوزاد دختر به دنیا آمده. و اون کهان مسجد الاقصا اجازه نمیدن که یک دختر به عنوان خدمتگزار وارد مسجد بشه، پس من چجوری به نذر خودم وفا کنم، چه کار کنم؟ اني وضعتها انثى، من او را دختر به دنیا آورده ام. والله اعلم بما وضعت. این یک جمله، میگن جمله معترضه، اینکه الله داناتر است و آگاهتر است که همسر عمران چه چیزی را به دنیا آورده است، دختر یا پسر. یعنی با وجودی که همسر عمران داره میگه که من دختر به دنیا آورده ام، الله میگوید که من داناتر هستم به تو به این موضوع، میدانم که دختر به دنیا آورده. و در قرائت دیگری خوانده شده که والله اعلم بما وضعته، یعنی هنوز سخن همسر عمران است که بار الله من دختر به دنیا آوردم و پروردگار من داناتر است به آن چیزی که من به دنیا آوردم. یعنی دو معنی با توجه به دو قرائت در این جمله از آیه. ولیس الذکر کالانثی، این جمله ممکنه که بقیه سخنان همسر عمران باشه که میگه پسر مانند دختر نیست، یعنی تفاوت دارن با هم دیگه. و ممکنه هم با توجه به جمله قبلی والله اعلم بما وضعت، بقیه سخن پروردگار باشه، یعنی پروردگار هم داره حکم میکنه که دختر مثل پسر نیست یا پسر مثل دختر نیست. خب اینجا یک مسئله پیش میاد که تفاوت بین پسر و دختر یا مرد و زن در چیست. الان خیلی ها میگن که ما نباید تفاوت قائل بشیم بین زن و مرد، و این در صورتیه که پروردگار ما که خالق ماست، خالق پسر و دختر و زن و مرد هست. و ما خلق الذکر والانثی، کسی که نر و ماده را آفرید میفرماد که بین آن دو تا تفاوت وجود دارد، تفاوت از لحاظ قدرت بدنی. اغلب زنها در به اندازه اغلب مردها از قدرت بدنی برخوردار نیستند. ما میگیم اغلب، به صورت کلی این یک قاعده کلی است و هر قاعده کلی یک سری استثناءات داره. بله، ما میتونیم بین زنها یک زن تنومند و قدرتمند پیدا بکنیم و در بین مردها یک زن یک مرد ضعیف پیدا بکنیم که بگیم خب این برعکس شد، زن شد قوی تر از یک مرد. اینا حالت استثنایی است، ما کار به حالت استثنایی نداریم. به صورت کلی تنومندی و کارهای سخت جامعه مانند خدمتگزاری، آن خدمتگزاری که نیاز به قدرت بدنی داره، معمولا این کارها را مرد انجام میدن، کارهای سنگین جامعه، کارهایی که فرسایشی است، مثلا بنایی، مثلا حفر کردن چاه، مثلا جوشکاری، مثلا فولادسازی در کارخانه ها، کارخانه سنگین، کارهای سنگین انجام دادن. و اگر زنانی در جای مشغول باشن معمولا کارهای ساده و آسان به آنها سپرده میشه، نهایتش کار سختی به سپرده بشه رانندگی باشه مثلا، ولی اون بارهای سنگین و بالا پایین کردن اینا از عهده مرد برمیاد. این یک حقیقته، یک واقعیته. و کسانی که میگن ما باید بین زن و مرد مساوات برقرار بکنیم، این حرف خلاف فطرت پروردگار در خلقت و آفرینش. به هیچ عنوان مثل هم نیستن، نه از لحاظ عاطفی مثل هم دیگر هستن، نه از لحاظ قدرت بدنی مثل هم دیگر هستن. بله در برخی از موارد زن قدرتی دارد که مرد از آن قدرت برخوردار نیست، شکی در این نیست. مثلا در بارداری، 9 ماه بارداری اگر به یک مرد سپرده بشه از اون بر نمیاد. یا مثلا مدت شیر دادن به نوزاد کار بسیار سختیه، یک مرد بسپارن از عهده یک مرد بر نمیاد. و یک سری کارها هم مرد انجام میده که زن نمیتونه اونا را انجام بده. این یک واقعیته و همه ما به اون واقف هستیم و روزانه اینا رو میبینیم. ما نمیتونیم یک زن رو مثلا بفرستیم که چاه بکنه، برای سخته، کار اون نیست. حتی تا جایی که آن بانوانی که رانندگی میکنن اگر ماشینشون پنچر بشه هم عملا قادر به تعویض کردن یک چرخ نیستن، چرخ ماشین رو عوض بکنن. این واقعیتی که ما امروز در جامعه میبینیم. حتی کسانی که میگن باید بین زن و مرد مساوات برقرار باشه، هم اونا خودشون اگر خانم باشن ماشینشون پنچر بشه میزنن کنار تا یه آقای رد بشه بیاد براشون چرخ ماشین رو عوض کنه. و از یعنی دیگر مسائل که مسائلی که برمیگره به طبیعت یک زن و یک مرد، از لحاظ جسمی، از لحاظ هورمونی، از هر لحاظ که ما بررسی بکنیم، اگر منصف باشیم، بخوایم منصفانه برخورد بکنیم، میبینیم که بین این دوتا تفاوت وجود داره، یکسان نیستن. و به همین منظوره که اینجا فرمود ولیس الذکر کالانثی، مرد پسر مانند دختر نیست. سیاق آیه دلالت بر این میده که پسر به صورت کلی، نه به صورت جزئی، در برخی از جزئیات، گفتم در برخی از جزئیات ممکنه یک زن واقعا قدرت بیشتر از یک مرد داشته باشه، به صورت کلی مرد بر زن برتری داره، یعنی تحملش بیشتره در جامعه، مسئولیت بیشتری بر دوش اون هست، کارهای سنگینتری رو در جامعه متحمل میشه. حتی تا جایی که در داستان پیامبر موسی علیه السلام آمده که وقتی که از مصر خارج شد و رفت به مدین، دید که اهل مدین یک شاهی دارن که هنگام غروب میان گله‌هاشون اونجا آب میدن. همه مرد بودن، چوپان‌ها، مردای تنومند، هیکلی، می اومدن با سر و صدایی که به پا می‌کردن و هر کسی می‌خواست سریع‌تر گله خودش رو آب بده، هر کی زورش بیشتر بود دیگه. و اونجا دو تا زن بودن که خود را به کنار می‌کشیدن با گله‌هاشون تا مردها کارشون تمام بکنن، آخرین نفر آن دو زن گله خود را آب می‌دادن. و وجد من دونه ممرأتین تذودان، در سوره قصص آمده که پیامبر موسی علیه السلام در بین آنها دو زنی را یافت که گله های خود را از آشامیدن آب با وجودی که تشنه بودن کنار می زدن تا با گله های مردها قاطی نشه و درگیری به وجود نیاد. خب این مسئله بیانگر اینه که واقعا یک زن نمیتونه با مردان تنومند در جامعه
درگیر بشه و خودشو قاطی اونها بکنه، خصوصا در جوامعی که زور حرف اول میزنه. حرف زوره، هر کی زودتر رسید، هر کی زورش بیشتر بود کارش زودتر انجام میده میره. ولی خب الان افکاری وجود داره که زنان را از خانه بیرون میارن و میذارنشون سر کارها بسیار سخت، کاری که ممکنه تحملشو نداشته باشن، و فشار روزانه کاری، فشار کاری روزانه بر آنها وجود داره، فشاری که ممکنه تحملشون براشون واقعا سخت باشه. برمیگردن خونه، حالا میخوان خونه هم اداره بکنن، به فرزندم برسن، اون فرزند چگونه تربیت میشه؟ این الان از آثار بیبندوباری اجتماعی در غرب همین مسائله که وظایف اصلی زن را از زن گرفتند، دادن به مردها، و وظایف مردها را دادن به زنها، برعکسش کردن همه چی رو. زن شده، مرد شده خونه دار، فرزند تربیت میکنه، و زن شده نوناور خونه، در صورتی که فطرت اقتضا میکنه که برعکس باشه. زن هست که مسئول تربیت فرزند در خانواده است. فرزند در دامان مادر تربیت درست پیدا میکنه، نه در کنار پدر. پدر اعصابش زود خرد میشه در تربیت فرزند، این حوصله رو نداره، کارش نیست. ولی مادره که با مهربانی و شفقت، با عشق و علاقه فرزندان خودش رو تربیت میکنه، حتی اگر خرابکاری میکنن هم خوشش میاد. ولی پدر یه بار دو بار سوم میزنه زیر گوش بچه. این حقیقته که در اکثر جامعه ها وجود داره. به هر حال برعکس کردن مسائل باعث از همپاشیدگی قانون خانواده و بی‌بندوباری اخلاقی و اجتماعی میشه. این مشکلی که الان جهان غرب با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن. به هر حال این حالا گذری بود بر مسئله این که یک مرد مثل یک زن نیست، و بر اساس مسئولیت هایی که داره و هزینه هایی که میکنه در جامعه، هرگاه بس از هزینه باشه، خصوصا در کشورهایی که به صورت قبیله‌ای اداره میشه. هنوز خیلی از کشورها قبیله‌ای زندگی میکنن و قوانین قبیله در بین آنها حکم فرماست. اگر قتلی صورت بگیره بخوان دیه جمع‌آوری بکنن، قبیله ها دست به دست همدیگه میدن و از مردان قبیله پول میگیرن، از زنان قبیله پول نمیگیرن. و اگر بخوان عروسی بکنن و اگر بخوان کسی در گرفتاری بیماری گیر کرده باشه بخوان بهش کمک مادی بکنن، مردان قبیله هستن که هزینه میکنن. بر اساس این مسئولیت ها و هزینه هاست که در میراث گفته شده که مرد دو برابر زن بگیره. یعنی هر کس که مسئولیتش بیشتره حقوق بیشتری بهش میدن. حالا به صورت خیلی خیلی کوتاه، که این مسئله خودش نیاز به یک جلسه مفصل داره، حتی کسانی که قائل به مساوات در میراث هستن بین زن و مرد میگن همه مثلا فرق نمی کنه، وقتی که میریم توی اداره‌ای که اون داره کار میکنه میبینیم مثلا مدیرش زنه، مدیرش مدرک بالاتری داره، این مسئولیت بالاتری داره، مدرک یعنی مسئولیت بالاتر، حقوقش دو برابر اون مردی که زیر دست اجاره کار میکنه. اینجا میگه که تفاوت مشکلی نداره، اون دو برابر بگیره، مسئله نیست، مدرک دیگه، بر اساس مدرک داره، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه. ولی وقتی که ما میگیم مرد در مقابل مسئولیتی که داره در جامعه داره دو برابر میراث میگیره، سر و صداشون بالا میره که چرا دارید انصاف و راحت نمیکنید؟ خب چرا شما در اداراتون انصاف و راحت نمیکنید؟ اگر اینطوره، چرا خود این مرد اگر مدیر باشه حقوقش باید 4 برابر کارمند زنی باشه که معاونشه، یا 2 برابر باشه؟ و ممکنه که اون زن معاون داره بیشتر هم کار میکنه از آقای مدیر. اینجا برتری اشکال نداره چون پسته. خب ما هم میگیم که مرد در اسلام پست داره، مسئولیت داره، هر جا نیاز به همکاری و تعاون و ایستادگی مالی و مادی و جسمی باشه، مرده که میاد تو صحنه و مسئولیت ها رو میپذیره. آیا شایسته نیست دو برابر زن بگیره؟ اونجا شایسته است، اینجا شایسته نیست. خب اینا کسانی که نخوان بپذیرن تا ابد و دهر هم نمیپذیرن. برمیگردیم به داستان. فرمود که و اینی سمیتها مریم، همسر عمران گفت بارالها من فرزند خود نوزاد خود را اسمش مریم گذاشتم. البته حالا امروزه ماری میگن به زبان انگلیسی و ممکنه که به گونه دیگه هم این اسم تلفظ بشه، به عربی میشه مریم. و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. و یک دعایی هم اینجا کرد، گفت بارالها من مریم را، فرزندن دخترم را و ذریش، یعنی کسانی که از این دختر به دنیا خواهند آمد که یک نفر بیشتر نبود، فقط عیسی علیه السلام بوده، پیامبر عیسی. البته اون لحظه ای که مادرش این دعا رو کرد نمیدونست که چند نفر از این دختر به دنیا خواهند آمد، ولی گفت من این دختر را و ذریش پناه میدهم از شر شیطان به تو، من الشیطان الرجیم، از شیطانی که رانده شده، از رحمت الهی طرد شده، یعنی او را در پناه خودت حفظ کن، شیطان بر اون تسلطی نداشته باشه. زنی عاقل که آینده دخترش، آینده دینی، آینده معنویش، ایمانیش براش مهم بود، دعا نکرد که بارالله ثروت بهش بده، فلان بمان، چند تا قصر داشته باشه، نه، دعای ایمانی براش کرد، شیطان تسلطی بر این دختر و بر ذریش نداشته باشه. نتیجه این شد که فتقبلها ربها بقبول حسن، الله متعال این دختر بچه را پذیرفت به نحو احسن، به قبول حسن، به بهترین شکل پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، و او را در بهترین وضعیت بزرگ کرد. انبتها یعنی رشد کرد، بزرگ کرد در بهترین خانواده. و کفلها زکریا، و زکریا پیامبر زکریا شد کفیل مریم، که این کفالت، حالا هم گفتید کفالتی که این دختر بچه یک سرپرستی مردی بالای سر اون باشه چون پدرش فوت کرده بود، و زکریا میشد شوهر خالش، شوهر خاله مریم، یعنی خواهر همسر عمران زن پیامبر زکریا بود، یعنی عمران و زکریا همریش هم دیگر بودن با جناق. و این بزرگوار شد کفیل مریم در کوچکیش، و همچنین کفیلش شد هنگامی که به عنوان خدمتگزار وارد مسجد الاقصا شد، چون اجازه نمی دادن که دختر وارد بشه، و زکریا از نزد خودش ضمانت کرد و کفالت کرد که این دختر بچه باید وارد مسجد الاقصا بشه. حالا اختلافاتی پیش اومد که بعد بیان خواهد شد. خلاصه این اتفاق افتاد و در قرائت دیگر خوانده شده و کفلها زکریا. کفلها اگر بگیم یعنی الله متعال زکریا را کفیل مریم ساخت، و اگر بگیم کفلها زکریا یعنی زکریا او را، کفالت او را پذیرفت. خب در اثر این کفالت و وقتی که مریم وارد مسجد الاقصا شد، و آنچنان که در سوره مریم هم آمده که از طرف شرق مسجد الاقصا یک حجره برای خود ساخت، فاتخذت من دونهم حجابا شرقيا، یک حجابی، یک ستره، یک اتاق کوچیکی، محراب، مانند محراب که در اونجا عبادت میکرد، مشغول عبادت بود، و در کنار عبادتش خدمتگزاری مسجد الاقصا میکرد، مسجد را تمیز میکرد و دیگر خدمتهای لازم. خب این مسئله باعث شد که زکریا مرتب به مریم سرکشی بکنه. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر بار این اتفاق می افتاد که زکریا می رفت کنار مریم در مسجد الاقصا و در محراب اون وارد می شد، یعنی اون جایی که برای عبادت برای خودش کنجی انتخاب کرده بود، وجد عندها رزقا، هر بار که می رفت یک رزق روزی که گفته شده میوه های گوناگون، میوه تابستان در زمستان و میوه زمستان در تابستان کنار مریم پیدا می کرد، انگوری که از میوه تابستان هست در سرما سرد زمستان کنار مریم پیدا میکرد، میوه‌ای که بیش عنوان امکانش نبود در اون لحظه وجود داشته باشه. و این باعث تعجب پیامبر زکریا میشد که این رزق و روزی از کجا میاد. و همین اتفاق برای خبیب هم افتاد. خبیب ابن عدی، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم، بعد از جنگ بدر توسط کفار قریش دستگیر شد و اونو به عنوان اسیر بردن مکه و خبیب یکی از بزرگان قریش را کشته بود در جنگ بدر. گرفتنش و اونو فروختن به خانواده کسی که خبیب اونو کشته بود، فروختن تا اونا اونو بکشن. یک چند مدتی اسیر باقی ماند در خانه آنها. زن یکی از این اشخاص که در اون خانه زندگی میکرد میگفت من با وجودی که خبیب دست و پاش در غل و زنجیر بود و نمیتونست از سر جا خودش تکان بخوره، میدیدم که یه خوشه انگور بزرگ دستش داره از اون میخوره و قسم میخورد که در آن لحظه که خبیب انگور میخورد در مکه یک دانه انگور پیدا نمیشد، فصل انگور نبود اصلا. این میشه اکرام، بهش میگن کرامات اولیا. و این مسائل از لحاظ فیزیکی با عقل سازگاری نداره، این مسائل خارج از عقله، متافیزیکه. قرار نیست ما این مسائل را با قوانین فیزیک بپذیریم. این میشه معنویات، این میشه ایمانیات. و تمام معجزات و کرامات از همین بابه. معجزات پیامبران همش متافیزیکه و کرامات اولیا همش متافیزیکه، فرافیزیکه، خارج از مسائل فیزیکیه. و این مسائل ما به راحتی با آن ایمان داریم، هیچ مشکلی هم باش نداریم. حالا هر کسی که بخواد با آیاتی از قرآن که خارج از قوانین فیزیک مشکل داشته باشه، نپذیره، یا آن مسائلی که در احادیث پیامبر آمده مانند همین داستان خبیب، و بخواد بگه که بابا اینا همش داستانه، همش اساطیر الاولینه، میگیم ما کاری به شما نداریم، ما پروردگارمون در قرآن آورده و همان گونه که به ذات الهی ندیده ایمان آوردیم، به ملائکه ایمان آوردیم، به غیبیات ایمان آوردیم، به اینم ایمان داریم، مشکلی هم نداریم. آیات زیادی هست از این نوع در قرآن. معجزات پیامبر موسی علیه السلام همش خارج از قواعد فیزیک، نمیشه با قواعد فیزیکی اونا رو پذیرفت. چگونه میشه یک عصا رو به دریا زد و 12 راه خشک در کف دریا باز بشه؟ طبق چه قانون فیزیک میشه اینو پذیرفت؟ نمیشه. اما به اون ایمان داریم. و جالب اینه که یهود و نصارا هم به این ایمان دارن، به این مسئله، اونا که متدین هستن البته، چون پیامبرشون موسی علیه السلام بهش ایمان دارن و به این مسئله ایمان دارن که بنی اسرائیل به این گونه از دست فرعون نجات پیدا کرد. ولی کسانی که از آنها متدین نیستن، خب بدیده شک به این مسئله نگاه میکنن، همون گونه کسانی که خود را مسلمان زاده میدانن و به دیده شک به این مسائلی که در قرآن و احادیث پیامبر آمده نگاه میکنن. به هر حال هر کس یک توفیقی داره. قال یا مریم و انا لکی هذا. وقتی که پیامبر زکریا علیه السلام این رزق و روزی و این میوه های گوناگون را در کنار مریم علیه السلام در محرابش پیدا میکرد، با تعجب میگفت که ای مریم، این رزق و روزی از کجا برای تو آمده است؟ فصل این میوه نیست. و مریم علیه السلام پاسخ میداد که چی؟ قالت هو من عند الله. این رزق دختر بچه است الان، هنوز حتی به سن بلوغ هم نرسیده، ممکنه دختر بچه است که در مسجد الاقصی داره زندگی میکنه. میگفت که این میوه ها از جانب الله است، از جانب بشر نیست. یعنی از کوچکی مریم از چنین مقامی برخوردار بوده. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. این جمله میتونه بقیه سخن مریم علیه السلام باشه که الله متعال به هر کسی که بخواهد روزی بدون حساب میدهد، خارج از حساب و کتاب و خارج از قوانین فیزیکی، خارج از همه چیز، بخواهد بدهد میدهد. و ممکنه که جمله باشه که الله متعال آن را به عنوان تأیید قول مریم علیه السلام فرموده که الله به هر کس که بخواهد بدون حساب رزق روزی میدهد، من جمله مریم علیه السلام. اینجا بود که زکریا علیه السلام چون سال خورده بود، پیرمرد بود و بچه ای نداشت، وقتی که دید مریم علیه السلام از چنین مقامی برخورداره و چیزهای ناممکن، رزق و روزیهای ناممکن داره براش فراهم میشه، امیدوار شد، گفت من الان از لحاظ قوانین پزشکی نمیتونم بچه دار بشم، چون هم خودم پیرمرد هستم و اون قدرت بچه دار شدن رو در خودم ندارم، و هم زنش به مرحله رسیده بود که دیگه از لحاظ قانون پزشکی باردار نمیشد، پیرزن بود. ولی با این وجود وقتی که دید الله اگر بخواد به کسی بدهد میدهد، این دعا رو کرد، هنالک دعا زکریا ربه. آنجا بود، یعنی وقتی که شنید این جمله را و این نعمت را دید و این اکرام را دید، دعا کرد، درخواست کرد، بلافاصله همونجا دعا کرد، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، بار الها به من یک ذریه پاک عطا کن، فرزندان پاکی عطا کن. و از این آیه چنین گرفته میشه که اگر انسانی نعمتی را نزد کسی دید، شایسته است که با دیدن نعمت، اینکه الله تعالی به فلانی نعمت داده و اونو مورد اکرام خودش قرار داده، دعا بکنه، از پروردگار بخواد. اگر دیدی شخصی مثلا خانه خوبی داره، ماشین خوبی داره و شما این امکاناتو نداری، دعا کن، بخوا. وقتی که میبینی این وضعیت رو، به جای اینکه حسادت کنی و ناسزا بگی به اون شخص و اینکه تهمت بهش بزنی که بگی معلوم نیست پول از کجا بالا کشیده، چنین خونه درست کرده، چنین ماشینی خریده، اینا رو بذار کنار، این حسادت ها کار درست نمی کنه. بخواه از پروردگار تو بهت بده. اینک سمیع الدعا، بار الها تو شنونده دعا هستی، یعنی دعای من را میشنوی، پس این دعا را میخوام که اجابت کنی، یعنی نه اینکه بشنود و اجابت نکنن، نه، شنونده ای که اجابت میکنن، سمع الله لمن حمده، شنید و اجابت کرد. و این اتفاق هم افتاد، فنادت الملائکت و هو قائم و یسلی فی المحراب، در حالی که پیامبر زکریا علیه السلام در محرابش نماز میخواند، ما گفتیم که پیامبران همه نماز میخوندند، ولی کیفیت نمازشون ممکنه که با کیفیت نماز ما فرق داشته باشه، ولی از رکوع و سجود و قیام برخوردار هست. در محراب نماز میخوند، بشارت براش آمد، ملائکه آمدن به پیامبر زکریا در حالی که ایستاده بود، قائم، قیام، چه قیام نماز، مثل ما که میستیم تو نمازمون، ان الله یبشرک بیحیی، ای زکریا، الله متعال به تو بشارت فرزندی میدهد که اسمش یحیی است، انا حتی اسمش هم انتخاب شده از جانب الله متعال، پسری به اسم یحیی، که یحیی امروزه در زبان انگلیسی میشه میگن جون، جون همون یحیی است، و به زمان سریانی میشه میگن یوحنا، این سه اسم همش یکیه، در اثر انتقال به زبانهای مختلف تغییر نطق پیدا کرده، اصل کلمه یوحنا است، سریانی است، زبان خودش، یوحنا وارد زبان عربی شروع شده یحیی، تا حدودی نزدیک به هم دیگر هست، وارد زبان انگلیسی شده، خیلی از انگلیسی ها یای عربی را ج تلفظ میکنن، شده جون. این فرزند تصدیق کننده است، مصدقا، تأیید میکنه و تصدیق میکنه چی چیزی رو؟ به کلمت من الله، به آن فرزندی که کلمه پروردگار است، یعنی عیسی علیه السلام، چون عیسی علیه السلام با کلمه پروردگار کن حاصل شده، کن یعنی باش، به وجود بیا، کلمت الله بهش میگن، روح الله هم بهش میگن، عیسی علیه السلام، مسیح هم بهش میگن، این همه القابه. اسمش عیساست. مصدقم به کلمت من الله و سیدا، و این شخص سید است، بزرگوار است، منزلت دارد نزد پروردگار و در جامعه هم منزلت دارد. و حصورا، حصور یعنی پاک دامن، یعنی دامن خود را حفظ می کند و آغشته به حرام نمی گرداند. و برخی هم گفتن معنی حصور یعنی اینکه ازدواج نمی کند، مجرد باقی می ماند، دامنش دست نخورده باقی می ماند. و نبی من الصالحین، و او را پیامبری قرار می دهیم که از جمله انسانهای صالح درستکار است. این اوصافی است که برای یحیی از جانب پروردگار مشخص شده. این بشارت آمد برای پیامبر زکریا در حالی که نماز می خواند. دیگه اینجا آیات بعدی خب ادامه داره که پیامبر زکریا سوال می کنه که چگونه دارای چنین فرزندی بشم، و ماجراهایی که اتفاق می افته برای مریم علیه السلام، که انشالله در جلسه بعد این مسائل را دنبال خواهیم کرد. تا آن روز آن جلسه، فردا شب انشالله، همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.